آله الطاهری. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در مقام محمود بود و این نکته رو عرض کردیم که انسان ها بر اساس شرافت ذاتی خودشون و کمالاتی که کسب کردن دارای تمناهای مختلف هستند. در زیارت عاشورا ما رو به عنوان یک موجود طبیعی نگاه نمی کنند. در زیارت عاشورا که حدیث قدسی هست، ما به عنوان یک انسان حقیقی نفخه خداوند تبارک و تعالی بدون توجه به جنسیتمون که زن هستیم یا مرد و مسائل زمینیمون دیده میشیم، یعنی حقیقت ناب و خالصی که از خدا در وجود ما دمیده شده، بخش انسانی ما دیده میشه. این زیارت برای موجودی هست که از خدا آمده و به خدا برمیگرده. اگه زنه یا مرده، اینجا این جنبه ها رو پیدا کرده و الا قبل از که بیاد اینجا نه زن بود و نه مرد. یه عاشقی که یه زمانی پیش خدا بوده و نهایت قرب و نزدیکی و عشق ورزی رو با خدا داشته، حالا از خدا جداش کردن، اوردنش در کجا؟ در عالم طبیعت، اوردنش توی طبیعت. حالا دلش تنگه برای برگشتن به اون جایگاهی که بوده، دلش تنگه، میخواد برگرده به اون وضعیت اولیه خودش، اون موقعی پیش خدا بود، یعنی به وطن خودش. که حب الوطن من الایمان، هیچ وطنی برای ما مهمتر از وطنی که اول داشتیم، یعنی پیش خدا، مقدستر و مهمتر نیست. زیارت عاشورا زبان حال یه آدم اینجوریست، یعنی یه آدم فعال که آدمیتش حاکمه بر طبیعتش هست، فطرتش حاکمه بر طبیعتش هست. هر کس دیگری که حاکمیت فطرت بر طبیعت در وجودش نداره، اگر زیارت عاشورا رو بخونه بهش مزه نمیده، اصلا نمیفهمدش. بهتون بگم، یعنی قشنگترین کلماتی که خود خدا تنظیم کرده برای ما تو زیارت عاشورا حدیث قدسی است دیگه. میگه تو وقتی میخوای با امام حسین که باباته، با ائمه که پدرات هستن حرف بزنی، این کلمات عاشقانه رو بهشون بگو. ولی ما در هممون این حس این کلمات عاشقانه رو نمی کنیم. یعنی زیارت عاشورا که اگه بخونیم، خیلی همون که اصلا معنیش رو نمی دونیم چیه، که اصلا به درد نمی خوره. لاق خیر فی قرائت لا تدبر فیها، در خوندنی که تدبر نیست خیری هم نیست. برای همین توصیه می کنیم اگه کسی متن عربی بلد نیست بخونه، ادعیه و زیارت ها رو فارسی بخونه تا به زبان خودش تبدیل شه، اقلا بفهمه چی داره میخونه. و اگر فهمید چی خوند، خیلی هم که میفهمن لذتی نمیبرن، چون زبان اونها نیست، یعنی هوس اونها نیست، یعنی از گفتن اون به وجد نمیان. وقتی وای میسی جلوی امام حسین میگی من خیلی مصیبتت کشنده است برای من، عظمت مصیبت و کف سماوات علی جمیع اهل سماوات، واقعا اینجوری هم نیست به من سنگینی هم بکنم، چه مصیبتش سنگینی، من یه موقع روزه بخونن گریه کنن ولی سنگینی نداره. یا میگه انگر زغنی طلب سارک، انگر زغنی طلب ساری روزی من کنه، واقعا اینجوری هم نیستم که حالا فکر کنم این واقعا این یه روزی بدونم که بتونم برم دنبال انتقام، چون روزی یه چیزی که انسان وقتی رفت دنبالش، رفت به دستش آورد، وقتی میتونه به دستش بیاره، از به دست آوردنش خوشحاله، میگه روزیم شد. آه، و ولی خیلی ها هستن از این که بخوان تو اهداف امام زمان قدم بردارن و حرکت کنن برن به سمت عملیات انتقام کیفی نمی کنن. اصلا روزشون نمی دونن. و اگه بهشون هم بگی مثلا بیا یا الله فعال شو برای اهداف امام زمان، بیا یه وقتی بذار، احساس تکلیف و بار میکنه، به عنوان یه واجبی که تکلیف هست انجام میده، خواسته یه درونیش نیست. یعنی به عنوان یه این که بگی آخ جون منو دعوت کردم به این که برم انتقام بابامو بگیرم، کیف نمیکنه از این، بلکه میگه حالا بابا اینم کشتم بارو با این انتقام، هی میگم یه انتقام و فلان اینا، ببین یارو باید بری واجبه، بگه در این هم جهنم دیگه، ما رو دیگه اینجوری میشه. اون کجا که انسان بگه جهاد واجبه، اگه نری میبرن اون جهنم، بره جبهه و کشته بشه، اون که وقتی اسم جبهه میاد تو دلش قند آب بشه و لحظه شماری کنه، لحظه‌ای که میره تو آغوش خدا. خیلی بین این دوتا فرق میکنه. تو زیارت عاشورا اگه شما لذت ازش میبرید، مربوط به این هستش که فطرتتون حیات داره، زنده است و حاکمه بر شما، و این کلمات کلمات دل شماست. اصلا مقوله از مقوله تکلیف هم میاد بیرون، از مقوله واجب و مستحب و مباح اینا میاد بیرون. مقوله یه بچه عاشقی هست که روبروی بابای معشوقش یعنی امام حسین نشسته و داره عاشقانه ترین حرف ها رو با اصل و ریشه خودش که امام حسین هست میزنه، و یکی از خواستاش این هستش که من تحمل جدایی و دوری از تو رو ندارم، من اصلا نمیتونم بدون تو باشم، من نه دنیا رو میتونم بدون تو تحمل کنم، نه موقع مردن و بعد از مردن رو نمیتونم. ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، خواسته یه آدم حسابیه، یه آدم با قیمت که جزء دغدغه هاش، یعنی انقدر از نظر قیمت روش کرده، انقدر از نظر انسانیت فعال شده و بزرگ شده، سعه پیدا کرده، سعه انسانی، سعه روح پیدا کرده، که این جزء خواسته های دلشه که من دوست دارم به اون مقام محمودی که نزد شماست برسم، میخوام تو اون مقام شما رو ببینم، هم میخوام تو اون مقام شما رو ببینم، هم میخوام تو اون مقام با شما باشم، هم میخوام شما رو تو اون اوج ببینم، هم میخوام با شما در همون اوج حضور داشته باشم. آرزوها رو نگاه بکنید، خیلی فهم میکنه که این نفر آرزوهای این چنینی داشته باشه و این قند تو دلش آب شه وقتی این آرزوها رو میشماره. یعنی وقتی که ولش میکنی تو طول روز، بعضیا مثلا خب خیلی مثلا وقتی بهش میگی که مثلا خب حالا آرزو چیه، میگه من آرزو این هستش که مثلا فلان چیزی داشته باشم که روی فلانی رو کم کنم. خیلی الان تو زندگی طبیعی اکثرا تو رقابتن دیگه، با برادر، با خواهر، نمیدونم با باجناق، با جاری، با همسایه، با دوستا تو رقابتن، تو شغل و نمیدونم ازدواج و تهیه لوازم مسکن و مدل اتومبیل و مدل تلفن و دیگه نمیدونم چه و چه و چه، تو رقابتن. آدم اینجوری نیست. آدمو که رهاش میکنی وقتی ولش میکنی همینجوری آن چی میخوای تو، این همینجوری وقتی ولش میکنی این خواسته هاش، این عقربه دل و ذهنش متوجه اهداف باباشه و پدرانش. یعنی این همینجوری تو 24 ساعت فقط یه دغدغه مهمی که داره این هستش که کی ملحق میشه به باباش، متا ترانا و نراک. این امام سجاد چیزی حرف میزنه، خطاب به امام زمان میگه که کی تو ما رو میبینی، ما هم تو رو ببینیم. آرزوه، یه دغدغه است. یه آدم اینجوری آرزو داره، یه آدمی که روش کرده، توسعه در انسانیت داره، متا ترانا و نراک، کی میشه. در جامعه کبیره که بحث مقام محمود رو خیلی خوب ترسیم کرده، من میخوام براتون بخونم امشب. این دغدغه های آدم حسابیه، یه آدم خیلی بزرگ وقتی با معصوم نشسته حرف میزنه دغدغه هاش ایناست. ها شما تصور کنید رفتید به زیارت، زیارت 12 تا امام، خوب توجه کنید، فرض نیست تا زیارت ملاقات حضوریه. یادتون باشه قبلا در بحث ذکر گفتم همونطوری که خداوند محیطون به کل شیء هست و به کل شیء محیطه، نماینده خدا که مظهر خداست هم به کل شیء محیطه. یعنی همونطور که لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السما، هیچ چیزی، نه آسمان و نه زمین، هیچ چیز در آسمان و زمین از خدا مخفی نیست، هیچ چیز در آسمان و زمین از خلیفت الله مخفی نیست. همونطور که خداوند داخل فی الاشیا لا بالممازجه و خارج عنها لا بالمزایله، که در احیا توضیح دادیم، هیچ چیزی نیست که خدا توش نباشه، اما نه به معنای ترکیب، و هیچ چیزی نیست خارج عن اشیا و لا بالمزایله، توی شی نیست، بیرون شی هم نیست. رابطه رو گفتیم، مثل جسم با روح، رابطه معصوم با تو همینطوره، رابطه معصوم با کل جهان همینطوره، معصوم به کل شیء محیطه. توجه کردی؟ برای شما به محضی که بگی السلام علیک یا ابا عبدالله، اگه خوب نفهمی ذهنتو تمرکز میدی میبری از مرز ایران و مرز خسروی و مهران میری تا کربلا، اونجا فکر میکنی امام حسین اونجا نشسته پشت زری و تو اینجا صداش میکنی السلام علیک یا ابا عبدالله. اما اگه خوب بفهمی، متوجهی وقتی میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، امام حسین همینجا پیش خودته، تو محیط بر توست، محیط در تمام وجودته. برای همین هم شما هیچ لحظه نمیتونی فکر بکنی که یه جای معصوم نباشه، امام زمان نباشه، همه جا حضور داره. این شدت به قدری زیاده. اگه مثلا در مورد خدا داریم، خداوند فرمود نحنو اقرب و الیه من حبل الورید، ما از رگ گردن هم به آدم ها نزدیکتریم. وقتی میگه ما، گفتم وقت در قرآن ما اومد، ما یعنی چی؟ یعنی خدا و چهارده معصوم. کلمه ما در قرآن، نحنو، ما، انا، خب هر چی داره میگه یعنی من و چهارده معصوم و فرشته ها. وقتی میگه نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از رگ گردن، ما از رگ گردن به انسان نزدیکتری، منظور از ما کیه؟ یعنی من و چهارده معصوم. وقتی میگه ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا بین حتی انسان و خودش هم فاصله میشه، یعنی از قلب خودت به خودت نزدیکتره، از خودت به خودت نزدیکتره، معصوم هم همینطور هستش. یعنی تمام وجود تو معصوم حضور داره، هیچ جایی از وجود تو نیست برای معصوم مخفی باشه. وقتی اینجوری هست، تو کجا هستی که معصوم نباشه؟ وقت شما اینجوری میگی چی؟ السلام علیک یا ابا عبدالله. خب کجاست امام حسین؟ کجاست واقعا داره میشنوه؟ او کجا نیست، همه جا هست، همه جا مظهر محضر امام حسین و امام زمانه، همه جا همینطوره. خودت هم اینو شهود میکنی، میدونی جایی نیست که بگی السلام علیک یا ابا عبدالله یا السلام علیک یا صاحب الزمان و نشنوه. بنابراین وقتی میگی ملاقات، این خیلی نادونیه که ما بگیم که نه، ما اینجا میشینیم مثلا میگیم زیارت میخونیم، زیارت عاشورا میخونیم یا زیارت جامعه میخونیم، حالا اونا تو اون آسمون هستن چند میلیارد سال دورتر، از اون بالا دارن ما رو نگاه میکنن. خیلی فرقه. من فکر کنم امام حسین اون بالا نشسته داره من نگاه میکنه، یعنی بین من و امام حسین میلیاردها سال نوری فاصله است، ولی او میبینه. تا اینکه نه، امام حسین توی منه، امام زمان تو من حضور داره. انفسکم فی النفوس، ارواحکم فی الارواح، حتی قبورکم فی القبور، قبرهای شما در قبرهاست. در مورد حضرت عبدالعظیم علیه السلام فرمودن من زار عبدالعظیم به ری که من زار الحسین به کربلا، یعنی حسین تو همین قبرم هست، حسین تو همین قبرم هست، شما اینجا زیارت کنید ثواب زیارت امام حسین هم بهت میدن. قبور و کن فل قبور. آیا میشه قبرهای ما هم قبر پیغمبر باشه؟ انشاءالله بعدا راجع به قبر صحبت میکنم که قبر یعنی خودت، هر آدمی با قبر خودش همراه هست، حامل قبر خودش هر انسانی. همین الان شما قبرتو با خودت داری، اگه فکر میکنی قبر تاریکه یا تاریک نیست، بهش میشه یا جهنم، ببین خودت چی هستی الان، یادت باشه. اگه تاریکی قبرت هم تاریکه، اگه روشن و شاد و منبسطی قبرت هم شاد و منبسطه. ببین چی هستی، خودت قبرتی. این بحث دیگری داره که حالا نمیخوام راجعش صحبت کنم. قبور و کفل قبور. حالا شاید اگه عمری بود، عمری بود و اجازه دادن شرح جامع کبیر گفتیم، ان شاء الله اینا رو اونجا بحث میکنیم. خب حالا تو نشستی جلو 12 معصوم، میخوای باشون حرف بزنی، 12 تا امام چش تو چش تو محضرشون، اونم محضری که تمام ابعاد وجودیت حضور داره، درست شد؟ حالا تو میخوای زیارت جامعه بخونی، خواهی زیارت جامعه بخونی چجوری میخونی؟ چی میگی؟ خواستت چیه از معصوم؟ امام هادی سلام الله تعالی علیه یه صلوات محضرشون خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجه. میگه شما اینجوری حرف بزن وقتی با ما هستی، با ما اینجوری حرف بزن، این چیزا رو بگو. ها این چیزا رو بگو یعنی چی؟ یعنی اونا به این چیز احتیاج دارن یا تو به این احتیاج داری؟ یعنی نیاز خودته. خودت یعنی کی؟ نه که تویی که مردی یا زنی، شوهری یا همسر کسی هستی، بابایی یا مامانی، این که بحث حیوانیت ماست. تو یعنی اونی که نفخه خدا هستی، نفخه خدا هستی. خیلی خواهر و برادر عزیز دقت کنن، باید تمرین زیاد کنیم تا خودمو از هویت دنیاییم و جنسیتم و بابا ننه بودنم جدا کنم. خیلی تمرین باید بکنیم تا من بفهمم من خودم اینا نیستم، اینا خود من نیست. باید کار بکنیم، تمرین بکنیم. میگه تو یعنی چی؟ یعنی اون نفخه‌ای که از خدا هست، یعنی کودک عزیز روان، یعنی اونی که بچه منه. امام هادی میگه اونی که بچه منه، فرزند منه، ما با فرزندم کار دارم، با حیوانیت شما کار ندارم. که چون حیوانیت ما اصلا دلش این چیزا رو نمیخواد، حیوانیت ما همش دلش رفاه و آسایش و بخور بخور و بخواب بخواب و این چیزا رو میخواد. اونی که اینا نیست، یعنی اونی که آدمه، اون مخاطب هست. میگه اون تو با من اینجوری حرف بزن، با اون بخش داره با ما حرف میزنه. میگه انسان وقتی حرف میزنه تو اینا رو بگو. فبلغ الله بكم اشرف محل المكرمين، خدا شما رو به عالی ترین درجات انسانهای مورد کرامت برسونه. من اینو میخوام که عالی اشرف محل المكرمين، آدمایی که مورد اکرام خدا هستن، بالاترین درجه از اکرام خدا مال شما باشه. کی اینو میتونه بخواد برای معصوم؟ از این معصوم آیا احتیاج داره به این یا نه؟ نه. بین تو و این دعا چه رابطه و سنخیتی است که تو اگه این دعا رو کنی برای تو خیلی خیره که تو به معصوم بگی من از خدا میخوام که تو رو به بالاترین درجات آدم های گرامی شده، بالاترین درجه کرامت برسون. خدا شما رو این کار رو بکنه با تو. و میخوای در مورد معصوم داری حرف میزنی؟ آه؟ میخوای یا نه؟ این یه حس ویژه میخواد. قبلا توی آشتی و بحث امام زمان توضیح دادیم براتون. اون حس ویژه این است که تو باور کنی فرزند ائمه هستی. تا وقتی باور نکنی بچه ائمه هستی، این حرفا اصلا معنادار نیست برات، فقط میای به گوشت میخوره و میری. تا حس فرزندی نسبت به معصوم و 12 امام و 14 معصوم پیدا نکنی، این جزء خواستهات نمیشه. تا باور نکنی، قلبت نپذیره که بچه اونا هستی، نمیتونی با طیب خاطر و با لذت اینو بخوای. فبلغ الله بكم اشرف محل المكرمين و اعلی منازل المقربین، عالی ترین منزل مقربان به شما تعلق بگیره. من اینو میخوام، من دوست دارم شما تو این مقام ببینم. و ارفع درجات المرسلین، و بالاترین رفیع ترین درجات انبیا، از همه انبیا بالاتر میخوام شما رو ببینم. خدا شما رو به اینجاها برسونه. و ارفع درجات المرسلین حیث لا یلحقه لاحق، یه جایی که هیچ کی دیگه نتونه به شما ملحق بشه. اینقدر بلند، اونقدر بزرگ که هیچ کس دستش به شما نرسه. حیث لا یلحقه لاحق ولا یفوقه فائق، هیچ کس به اون فوق نرسه، نتونه خودش به اون بالا برسونه، عالی ترین درجه. ولا یفوقه فائق. خب تو در واقع داری اینو برای معصوم میخوای، اما باطنا این است که چیه؟ برای کی میخوای اینو؟ برای خودت داری میخوای. ولا یسبقه سابق، هیچ کی نتونه سبقت بگیره به اون مقام. ولا یطمع فی ادراکهی طامع، ای کاش میشد بعضی از ابعاد این قضیه رو، واقعا اینجا امکان نداره من بتونم بگم این حرفا رو. ولا یطمع فی ادراکهی طامع، یه مقامی که هیچ کس طمع نکنه بهش برسه. آقا امام معصوم گوشه تو دهن ما این حرفا رو خواه، امام هادی میگه وقتی میخوای حرف بزنی اینجوری خودتو نگاه کن، با این شرافت، با این بزرگی، ولا یه جایی که هیچ کس طمع نکنه اصلا بخواد بهش برسه. علی علیه السلام فرمود شیعیان ما رو وقتی تو بهشت نگاه میکنن، خونه هاشو، بهشتی ها که تو بهشت هستن، خونه های شیعیان وقتی ما نگاه میکنن مثل اهل زمین هستن که به ستاره ها نگاه میکنن. ما الان با ستاره نگاه میکنیم چجوری میبینیم ستاره ها رو؟ آه؟ خیلی دور، اصلا میگیم آقا چند میلیون سال نوری، نمیشه رفت اونجا که. مثل ماه نمیبینن، مثل چی میبینن؟ مثل ستاره. میگه فاصله خونه شیعیان ما بر بقیه خونه های بهشتی اینجوریه توی بهشت. بهشتی ها اینجوری نگاه میکنن به خونه شیعیان ما، ببین کی هستی ها، قیمت تو دستت داشته باشه. ولا یطمع فی ادراکهی طامه، حالا دقت کنید اینجا دیگه خیلی اوج میگیره. حتی لا یبقا ملک مقرب، یه طوری که هیچ فرشته مقربی، هیچ فرشته مقرب داشته باشید. ولا نبی مرسل، هیچ پیغمبری که فرستاده شده از ناحیه خدا. ولا صدیقون، هیچ صدیقی. ولا شهیدون، هیچ شهیدی. یعنی گردن کلفته ها، بزرگا. خب این الفاظ براتون آشنا هست یا نه؟ نبی، صدیق، شهید، تو کجا دارید؟ آفرین، تو نمازتون دارید. صراط الذین انعمت علیهم، انعمت علیهم فرمود چی؟ من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، این چهار گروه، این چهار گروه. و حسن اولئک رفیقا، چه رفیقای خوبی هستین، چقدر رفیقای خوبی هستین، حسن اولئک رفیقا. ولا عالمون، هیچ عالمی نباشه. ولا جاهلون، هیچ جاهلی نباشه. ولا دنیون، ولا فاضل، هیچ آدم پست و هیچ آدم بزرگی و بزرگ و فاضلی نباشه. ولا مؤمنون صالح، هیچ مؤمن صالحی. ولا فاجرون طالح، هیچ فاجر بدکاری نباشه. ولا جبارون عنید، هیچ زورگوی لجوجی نباشه، سرکشی نباشه، عنودی نباشه. ولا شیطان و مرید، دقت کنید حس خیلی قویه این حس. ولا شیطان و مرید، هیچ شیطان مردود و ترد شده ای نباشه. ولا خلق فی ما بین ذالک شهید، و غیر از اینا هر کی میخواد باشه. خب نبی، صدیق، صالح، شهید، عالم، جاهل، فاضل، دنی، هر که میخواد باشه، و شیطان، جنها، بقیه موجودات، فرشته ها. من یه جوری دوست دارم شما انقدر بزرگ بشید، انقدر بزرگ بشید که هیچ کدوم از اینا نباشه، الا الا عرفهم جلالت امرکم. همه تیر خلاص رو اینجا میزنه ما، مگر اینکه خدا جلالت کار شما، عظمت شما رو به همه این آدم ها، به همه اینایی که اسم بردم بشناسونه. من دوست دارم همه اینا شما رو بشناسن. این جز آرزوهای آدم مسلمان طبیعتگرا نیست، هر مؤمنی هم نمیتونه اینجوری بخواد. آدم های خاص اینجوری میتونن حرف بزنن با معصوم، آدم هایی که خیلی نزدیک شده، خیلی قرب پیدا کرده، واقعا به دغدغه عرق داره، غیرت فرزندی نسبت به پیامبر و آل داره، دارای تعصب فرزندی هست نسبت به پیامبر و آل، یعنی واقعا میگه بابامه، فاطمه زهرا مادر منه، همین حس رو پیدا میکنه و این حس رو پیدا کرده. میگه من دوست دارم شماها رو تو این مقام ببینم و دوست دارم همه موجودات عالم شما رو تو این مقام ببینن. الا عرفهم، عرفه فعالش که خداوند تبارک و تعالی، خداوند بشناسونه به همه اینا چیو؟ جلالت امرکم، بزرگی امر شما رو، و عظمت خطرکم، و بزرگی مقام شما رو، عظمت مقام شما رو، و کبر شأنکم، بزرگی منزلتتون رو، و تمام نورکم، نورانیت شما رو. تمام نورکم یعنی همه حقیقت نورانی شما رو، و صدق مقاعدکم، و صدق جایگاهی که شما دارید. این صدق جایگاه ایمان درست حسابی میخواد، یعنی من باور کنم که اگه پیامبر و آل تو اون مقام نشستن، حقشون هست که اونجا بشینن، حقشون هست. صدق مقام دارن، مقام کذب ندارن، مقام چی دارن؟ صدق دارن. تو زیات عاشورا خوندیم چی؟ ان یرزق، ان بگی چی؟ بگی؟ نه یثبت علی قدم صدق، تثبیت بکنه برای من قدم صدق رو. اینجا میگه صدق مقاعد کن و ثبات مقام کن، ثبات مقام شما، و شرف محلکم، اینا ایشالله بعدها باید بفهمیم، شرافت محل و جایگاه شما، و منزلتکم انده، نزد خدا، نزد خدا. اگه ما میفهمیدیم پیامبر و آل نزد خدا چه مقامی دارن، پیش خدا چقدر عزیزن، اینقدر عزیزن که خدا هر جا حرفی زده خود اینا رو با خودش آورده دیگه، اینقدر عزیزن که قیامت همه چیزو میسپاره به اینا، اینقدر عزیزن که در قرآن میفهمد ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، بازگشت همه مردم به سوی ماست، حسابشون هم با ماست. ما یعنی کی؟ یعنی اهل بیت، اینجا تو جامعه کبیره داره، و حساب الناس علیکم، و ایاب الناس علیکم، و حساب هم علیکم، بازگشت مردم به سوی شماست، حسابشون هم با شماست. همه کاره ابدیت، همه کاره برزخ، همه کاره بهشت و جهنم، همه کارش، همه چیز دست ایناست، همه چیز دست ایناست. و کرامتکم علیه، و کرامت شما در نزد خدا در درگاه، و خاصتکم لدی، ویژگی شما نزد خدا، و قرب منزلتکم من، و قرب منزلت شما در نزد خدا. بعد میگه چی؟ بعد میگه چی؟ بعد میگه به ابی انتم و امی و اهلی و مالی و اسرتی، پدر و مادرم، اهلم و مالم و خاندانم فدای شما باشه، همه چیزم فدای شما. کی میتونه جوری حرف بزنه با معصوم؟ اصلا خود این کلمه فدات شم، پدر و مادرم فدات بشه، این حکایت از یه صمیمیت و یه ذوب شدگی ویژه است، تعارف که نیستش که، تعارف یه نیستش که، یه حقیقته، همه چیزم فدای شما. اولین روحانی که تو جبهه شهید شد یه روحانی خیلی بزرگ بود، اسمشم فراموش کردم، خانومش میگه وقتی که اومد پسرها رو برداشت برد، گفت پسرها باید بیان جبهه کمک کنن، گفتم داری میری میکشیدشون، گفت دید من خیلی بیتابی میکنم. اول یه چیز دیگه گفت، بعد دید که من گیر میدم خیلی که این بچه‌ها رو چرا داری پسرها رو میبری جلو، چون تو قضیه خرمشهر بچه های 10-12 ساله هم میتونستن کمک بکنن، بچه های 10-12 ساله هم میتونستن شمشیر بزنن، گاهی وقتا یه بچه 5 ساله هم میتونه کار بکنه، بچه 6 ساله هم میشه کار کرد. گفت خانم من این بچه ها رو برای چی بزرگ کردم؟ الان اسلام به اینا احتیاج داره، من از این قشنگتر موقع فرصت از من بچه هم استفاده کنم؟ از این مهمتر هست؟ بهترین فرصت برای که من بچه های من به ثمر بشینن و به اوج خودشون برسن همین لحظه است که الان اسلام بهشون احتیاج داره، دین خدا بهشون احتیاج داره. بعدا میخوام چیکار کنم بچه ها به چه درد من میخوره؟ این بچه ها رو وفت و خودش و بچه ها شهید شدن. به ابی انتون و امی و اهلی و مالی شعار هر کسی نیست. یه کسی کار بکنه، جون بکنه، زحمت بکشه و فدا بکنه، به رو هم نیاره و خدا بخواد یه بپذیرن ازش. زندگیمون تا بعد خیلی وقت شده به اسلام و زمان همینجوری گفتیم دیگه، دیره فعلا، حالا ما فرصت نداریم. به زمانی که امام حسین رفت سراغش گفتش آقا من این فرصت رو ندارم، اسب بهت میدم، شمشیر بهت میدم، خیلی اسب خوبی، شمشیر خوبی، خودم اصلا هست، حرف بشو نزن. این مقام خیلی مهمه که تو بخوای اون مقام محمود رو و تمنای رسیدن به اونم داشته باشی. بارها و بارها گفتم که اگر کسی بخواد به این مقام برسه، یعنی بره هم درجه اونا بشه تو اون مقام محمود، درجه کردی؟ بخواد تو اون صحنه بسیار باشکوه حضور داشته باشه، به عنوان مقربین پیامبر و اهل حضور داشته باشه، نه به عنوان یک کسی که ته صف وایساده، ته صف خیلی بده، همه رفتن تو بهشت، تو موندی با هزار تا گرفتاری، حالا هی بگرد التماس کن تو رو خدا بیاید من نجات بدید. نه، میگه اصلا این زشته برای شما، شما اینجوری باشید، چرا ته صف باشید؟ سر صف پیش خودمون، اصلا پیش ما حضور داشته باشید. ببینید عزیزان، یه موقع از پیامبر تو قیامت، صحنه قیامت، میدونی به چی میگه؟ صدات میکنه، صدات میکنه، امام حسین صدات میکنه، میگه رضا جون، محمد جون، حمید جون، جعفر جون، جواد جون، برید یه هزار نفر اونجا هستن شفاعتشون کن، بفرستشون بهشت مثلا اونا. یه موقع به تو اینجوری میگه که برو این هزار نفر رو بفرست برن بهش معطل نشن. یعنی تو شافع میشی، به مقام محمود رسیدی. مقام محمود همون مقام شفاعت، چرا هفته بعد میخوام راجعش صحبت بکنیم. یه موقع تو این میشی، یعنی تو گیری نداری آخرت، میدونی با باباتی، با مادرت فاطمه زهرا هستی، با هم دستتون رو تکون میدید، لباساتون هم تکون میدید، میگه خب تموم شد دیگه، اینم صحنه قیامت باشه، بریم تو خونه هامون بشینیم تو بهشت، ها بریم شروع کنیم دوران حیات ابدیمونو. یه موقع است اینجوری هستی، تو اصلا دغدغه نداری اونجا، قیامت هیچ دغدغه ای نداری، نه ترس، نه استراب، آرامش، آرامش، آرامش. یه موقع از تو قیامت به لرزه میای که آیا حضرت زهرا فرمود بعضی از شما 300,000 سال طول میکشه ما شفاعتتون کنیم، برو تو نوبت حالا کو تا دستت برسه پیامبر آل، برو تو نوبت. میبینی چی؟ 300,000 سال تو کجا معطل میشه شخص؟ تو جهنم. چرا؟ چون به همین فاصله تو دنیا با پیامبر آل زندگی کرده، با فاصله 300,000 ساله زندگی کرده فاطمه زهرا، شیعه بوده، دوستشون داشته، قبولشون داشته، ولی فاصلهش همین واقعا 300,000 سال بوده. خیلی فرق است بین این دوتا ها. ببین زیارت‌عاشورا برای شما چه مقامی رو میخواد؟ اصلا بحث جهنم و بهشت نیست، مافوق بهشته. میگه شما بیایید با ما بهشت رو تقسیم کنید به دست بقیه، تو بیا با ما وایس بهشت رو بده بهشون برن، تو بیا پیش ما، ما میخوایم شفاعت کنیم، تو هم وایس بغل ما شفاعت کن. یه در ما شفاعت میکنیم، یه درم تو شفاعت کن بفرستشون برن. این کجا؟ و این که انسان معطل بشه، خودش درگیر بشه، آیا کسی به داد من میرسه قیامت یا نه. میدونی عزیزم چجوری حل میشه؟ بذار سوالم اول جواب بدید ببینم. گفتم اگر بخوایم ما به این مقام برسیم باید چیکار کنیم؟ جواب بدید ببینم. شبیه شدن خوبه، حرف کلیه، ولی نه، روی راهکار عملی تر. چند بار حدیثشو براتون خوندم، اگه ما بخوایم الان بشیم، الان اگه بخوایم بشیم، راهش فقط یه راه داره، اونی که خودمون رو به مقام منتظر امام زمان برسونیم. قربون امام زمان برم که منتظرش چقدر قیمت داره. علی علیه السلام فرمود هر کس منتظر بشه، منتظر معنی حقیقی ها، یعنی کاراشو بکنه واقعا، برای خودش تو شبانه روز هی برنامه ریزی نکنه که وقت برای امام زمان نداشته باشه، هی بشین دغدغه داشته باشه، برای خودش تدبیر کنه، نه، وقف باشه، همه چیزش وقف باشه. میگه اگه کسی منتظر باشه، اگه کسی منتظر شد، با من و هم درجه من در بهشت. سخاوت رو میبینی؟ قیمت امام زمان چقدر زیاده. حالا هی بخل کن از اینکه سرباز امام زمان باشه، حالا انقدر تو عاطفه بخل کن نسبت به امام زمان. او میگه من پدرتم، ما میگیم نه. او میگه من دوستت دارم، از میلیارد ها پدر طبیعی بیشتر. تو وقتی به دلت مراجعه میکنی ببینی هیچ دلتنگی نسبت به امام زمان در دلت نیست، هیچ دلشوره‌ای برای حضرت نداری، هیچ قندی تو دلت برای حضرت آب نمیشه، هیچ لذتی نداری، هیچ غیرتی نداری نسبت به اینکه بخوای اسم حضرت رو توی جهان به بالاترین درجات برسونی که تمام دنیا امام زمان رو بشناسن. تو دلت نیست این حس. یه بابایی دارم، آقا طرف یه بچه داره، میگه کاش این بچه من تلویزیون بیاد ازش فیلم بگیره بشناسنش، همه بدونن چه بچه ای من دارم. آه کیف میکنه بچه‌شو همه بشناسن. ما انقدر به باباهای خودمون کیف میکنیم که بخوایم همه به همه دنیا بگیم آهای اهل دنیا ببین من چه باباهایی دارم، چه مادری دارم. آه ما خودمون گرفتیم درگیریم با پیامبر، الکلی گله و ناراحتی و سوء زن بهشون داریم، چه بخوایم بریم اسم اینا رو پخش بکنیم تو عالم. مقام محمود میدونی یعنی چی عزیز من؟ مقام محمود یعنی که تو چقدر توی بالا رفتن اسم امام زمان تأثیرگذار هستی. آه چقدر وجودت مؤثره توی شناختن امام زمان، تو شناسوندن امام زمان، تو معرفی به امام زمان به عالمیان. قیمتت هم اینجوری به دست میاد، چقدر وجودت مؤثره. چقدر تو دلت این دغدغه رو داری، چقدر تو دلت این دلشوره رو داری، چقدر کیف میکنی از این که امام زمان بیشتر شناخته بشه، چقدر. میدونیم علت این که ماها نمیخوایم، این خیلی از ماها نمیخوایم این اتفاق بیفته و امام زمان شناخته بشه چیه؟ چرا نمیتونیم تو این جریان قدم برداریم؟ خیلی از ماها نمیتونیم وقتی بذاریم برای اینکه امام زمان رو بشناسونیم به عالم. میدونید چرا؟ برای اینکه ما همش تلاش کردیم تو دنیا و دنیاداری و کمالات جمادی و نباتی و حسی خیالی و وهمی مسابقه بذاریم با آدما. ما سعی کردیم خودمون رو به بقیه بشناسونیم، بقیه ما رو نشون بدن، بگم چه مدرک تحصیلی داره، چه استادی، چه دکتری، چه پروفسوری، چه خوشگلی، چه پولداری، چه نمیدونم با کلاسی. ها همش دنبال همینا بودیم. اگرم خواستیم بشناسونیم، کیو خواستیم بشناسونیم؟ خودمونو. دنبال رقابت بودیم با اینکه دیگران ما رو بشناسن. ما رو بشناسن به چی؟ به کمالات وهمی. چه مقامی رأی آورده، نماینده شده، چی شده، چی شده، رئیس کل شده، شهوت‌های دنیای دیگه. این شهوت‌های دنیایی نمیذاره من وقت کنم این، به جای اینکه بخوام بقیه منو بشناسن و من محبوب دلها بشم، امام زمان محبوب دلها بشه، بقیه امام زمان رو بشناسن. خب امام زمان چی میگه؟ میگه ای خود فروش، ای خود فروش، ما که احتیاج نداشتیم که تو ما رو معرفی کنی، تو خودت احتیاج داشتی به این کار، اما برای خودت هم وقت نداشتی، برای خود حقیقیت. وقتی اینو فروختی، به چی فروختی خودتو؟ به کمالات حسی و خیالی و وهمی، به اینا فروختی. برای ما دیگه وقتی نداشتی، برای ما تو دیگه وقت نداشتی. خب یک تیکه دیگه داره خیلی مهم است، اینو انشاءالله میذارم برای هفته بعد که زیاد اذیت نشید. سوال کردن آیا میشه به جای اینکه صدقه رو داخل صندوق صدقات قرار بدیم، یه مبلغ رو کنار بذاریم و اینو در به عنوان نیکی در حق کسی، یا هدیه دادن، یا آشتی دو نفر، و یا خرید چیزی به عنوان تشویق در امری قرار بدیم؟ آیا اینا شامل صدقه میشه؟ بله، این همه شامل صدقه میشه. میشه، این کار اسمش صدقه است، اینایی که گفتم صدقه است، اما به اصطلاح انتفاع شخصی درش نباشه، یادتون باشه. چون صدقه یعنی قیمتش به این هست که از تو چیزی کنده بشه و جدا شه، تو چیزی رو از خودت بکنی. آخه یه آقایی رفته بود به یه خانمی، گفته یه خانمی گفته بود من حاجت دارم، بعد گفته بود که اگه میخوای حاجتت برآورده بشه، نیت کن 14 تا سکه به یه آدم یتیم، به یه یتیم کمک بکنی. بعد حالا خودش تعریف میکرد، میگفت گفتم به یه کسی که پدر مادرش مردن، به یه یتیم کمک بکنی. بعد خوب رفت نیتش رو کرد و حاجتش هم براتون 14 سکه او داد به من، گوشتن چیم گفتم من بابا ننه مردن دیگه. شما عرفاً وقتی میگیم یتیم یعنی چی؟ اونی که نیت میکنه که بیاد بده به یتیم، به کی میده؟ این مثلا یک کسی بچه ای هست مثلا، حالا فرض فرمایید که مستحصل و گرفتار، این خودش آدم خرپولی بود، یه خونه داشت چند صد میلیون تومن، میگفتش که یه موقع کلا سر خودمون نذاریم اینجوری نشه. ولی خب اگه به صدقه قاعدش این از ما چیزی جدا بشه، ما نفسمون بدش بیاد، اذیت بشه. ولی اینایی که گفتن جز مصادیق صدقه هست. سوال کردن که هیچ چیز نیست که از خدا و 14 معصوم پنهان باشه. شما گفتید اینجوری، اما داریم بعضی از گناهان رو خداوند اجازه نمیدهد حتی مأمور کاتب بفهمد و بنویسد، چه رسد به اینکه ائمه مطلع گردند؟ ائمه که بالاتر از مأمور کاتب هستن، مأمور کاتب جزء شؤونات دست پایین ائمه هستن. خب جزء شؤونات دست پایین ائمه هستن. این پنهانی گناه چگونه است؟ ولی این حقیقت داره که یه جایی خداوند تبارک و تعالی اراده کرده که فقط اونجا ذات خودش، فقط ذات خودش خبردار باشه. البته این سوال مفصل تر جوابش که معصومین جزء شؤون الهی هستن خودشون، برای همین هم اولیاء خدا تا حیطه شخصی دارن نمیتونن عیب بقیه رو بفهمن. زمانی باطن دیگران رو میبینن که دیگه از حقیقت شخصی خودشون چی شده باشن؟ خارج شده باشن. چشم، اینو جواب میدم مفصل تر. گفتم ما به عنوان زن چگونه میتوانیم برای امام زمان عجل الله کار کنیم؟ اگر کتاب آشتی با امام زمان و عزادار رو خونده باشی توضیح زیاد دادم اونجا. اگر غیر از اون چه که اونجا خوندید میخواید، من به زودی انشاءالله یه بحثی راجع به این زمینه دارم. در مورد توبه و بخشش و اینها که ما صحبت کردیم، مفصل این جلسات هست، نواراش هم هست، مراجعه کنید به مباحثی که مربوط به این قضیه است. این سوالا به جلسه بحث ما ربطی نداره خیلی. وقت داریم راجع به انتخابات؟ هنوز میگم هفته بعد فرصت داریم ها. چشم، عرض میکنم. کتاب هدیت المتقین چه جور کتابی است؟ کتاب خوبیه بول مرحوم علامه مجلسی، ولی ببینید خیلی وقتا از مستحبات و مباحات و آدابی که در اون کتاب آمده مربوط به شرایط جغرافیا و زمان و مکانی عربستان یا شرایط اون زمان بوده. بعضیش ممکن است در زمان ما قابل اجرا نباشه. برای همین حتما توی احادیث و مسائل آداب و رسوم و مستحبات اقتضائات زمان باید مشخص شه. اگر قبر خود انسان است، پس چرا حضرت زهرا از شب اول قبر ترس داشتن؟ ترس به این معنا که قرار بترسه، به این معنایی که قرار بلایی سرش بیاد نبود. وقتی این چیزا میگفتن حضرت زهرا گریه میکرد، بیشتر برای شیعیانش ناراحت بود. اما استراب شخصی خودش برای ملاقات با خداست که قرار با خدا یه ملاقات ویژه داشته باشه. اون یه خشوع خاصی داره، یه خشیت قشنگی هستش. شما گفتید که خدا اثرپذیر نیست و هر قد بند جزا و فسق کند در خدا تأثیر نمی کند و جز به مصلحت عمل نمی کند. آیا اهل بیت علیهم که انسان هستند و به عنوان یک انسان تأثیرپذیر هستند در این امر با خداوند تفاوت دارند و توسلات ما به اهل بیت با توکل به خدا تفاوت کند؟ نه، ائمه هم همینطور هستند، مثل خدا هستند. یعنی اینجوری نیست که ائمه دلشون بسوزه و مهربونتر از خدا بشن. ما بگیم به یک خواسته داشتیم از خدا نداده، بریم چیکار کنیم؟ بریم امام حسین بگیم امام حسین بیشتر از خدا مهربون تره؟ هرگز. اگه امام حسین کاری میکنه به خاطر مهربانی خداست. خود خدا اجازه داده که امام حسین این دخالت ها رو بکنه. هیچ کس مهربون تر از خدا نمیشه. شفاعت هم از خدا گرفته میشه، اول به اذن خداست، بعد ائمه میتونن شفاعت کنن. در تو کتاب تو نماز کتاب داریم توی مؤسسه عزیزان، بیان یه کتاب همه توصیه میکنم بخونن، اسمش هست حضور قلب در نماز یا علل سستی و کاهلی در نماز. خیلی کتاب خوبی مال آقای عزیزی، مؤسسم داره، بگیرید مطالعه کنید. خب سوال ها تموم شد، با هم دعا کنیم. سوره حمد رو میخونیم برای شفای خودتون و مریضان خودتون و مریضان اهل اسلام و کسانی که از شما التماس دعا دارن. بسم الله الرحمن الرحیم. جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقای امام زمان علیه السلام، رفع اضطرار از شیعیانشون، از مسلمین و مستضعفین جهان، با همدیگه پنج مرتبه آیه اما یجیب رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. هدیه محضر مقدسشون سه صلوات بلند خط بفرمایید. خانم مشهدی